به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
ابراهیم رئیسی امروز به مسکو رفت و در دیدارش با ولادیمیر پوتین همتای روسش گفت جمهوری اسلامی محدودیتی برای گسترش روابط با روسیه ندارد. سفری که به گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قرار است در جریان آن نقشه راه جدیدی در روابط دو کشور ترسیم شود. در میانه مذاکرات احیای برجام و گره کور هسته‌ای و افزایش تنش میان ایران و طرف‌های غربی و همسایگان منطقه‌ای، تهران بار دیگر نگاهش را به شرق معطوف کرده، سیاستی که منتقدان فراوانی دارد و تاکنون به روابط راهبردی پایدار میان تهران و مسکو نینجامیده. اهمیت این سفر چیست؟ چه دستاوردها و پیامدهایی دارد و نگاه روسیه به مناسباتش با تهران چگونه است؟ در چشم‌انداز امروز همراه ما باشید. من فریبا شیرازی هستم. گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ایران مصمم است تا همکاری‌های دو و چند جانبه با روسیه را بیش از پیش گسترش دهد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم این سفر را بخش مهمی از عملیاتی کردن نگاه به شرق خوانده. بسیاری به روابط ایران و روسیه با دیده تردید می‌نگرند و با استناد به تجربه تاریخی می‌گویند مسکو در طول تاریخ نشان داده که در بنزنگاه‌های مهم به راحتی پشت ایران را خالی می‌کند. با این همه، دلایل تهران برای نگاه به شرق در سیاست خارجیش چیست؟ آیا روسیه هم ایران را شریکی مهم و استراتژیک می‌داند یا تهران تنها کارتی است در دست کرملین برای تنظیم مناسباتش با واشنگتن؟ این موضوعات را به بحث می‌گذاریم با سه مهمان برنامه. همراه هستیم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از استکهلم، رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو، و دامون گلریز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه از همین شهر. بسیار خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. خانم روستایی، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. به نظر شما در حالی که ایران درگیر گفتگوهای احیای برجام هست و این گفتگوها تاکنون راه به جایی نبرده، از سوی دیگر می‌بینیم که تنش‌ها در منطقه با حمله حوثی‌ها به اهدافی در امارات افزایش پیدا کرده و احتمال حمله روسیه به اوکراین قوت گرفته، اهمیت این سفر از نگاه شما چیست؟ آقای امیر عبداللهیان گفته ایران و روسیه به دنبال نقشه راه جدیدی در مناسبات یکدیگر هستند.
به شما سلام میکنم، مهمانان عزیزتون، و در واقع پاسخ سوال این هست که کامنت آقای امیر عبداللهیان رو به لحاظ اینکه قراره با روسیه یک راهکار جدیدی یا نقشه راهی ایجاد شه، این رو خیلی نباید جدی گرفت. به لحاظ اینکه ایشون وزیر خارجه تازه کاری هستن، تجربه ندارن و دانش سیاسی زیادی هم ندارن. ببینید، در شرایطی که جمهوری اسلامی در واقع در وضعیتی قرار داره که مذاکرات وین مذاکرات فرسایشی شده، احتمالاً تحریم‌ها برداشته نمیشه، مذاکرات در بهترین وضعیت یک توافق موقت دو ساله امضا خواهد شد. در این شرایط که جمهوری اسلامی با هیچ یک از کشورهای منطقه ارتباط نداره، با جامعه جهانی ارتباط نداره، با آمریکا و اتحادیه اروپا هم ارتباط نداره، در واقع دو تا بازنده به همدیگر نزدیک شدن. این دو بازنده در واقع تهران و مسکو هست. تهران به لحاظ انزوای بین‌المللی و روسیه به لحاظ اینکه روسیه هم تا حدودی در معرض انزوا قرار، در معرض تحریم‌های بسیار جدی قرار داره. هر روز داره از اتحادیه اروپا و از طرف آمریکا تهدید دریافت می‌کنه مبنی بر اینکه به اوکراین حمله نکنه. کشورهایی که معمولاً مسائل مشترک دارن به همدیگر نزدیک میشن، اما به محض اینکه معادلات عوض شد، قطعاً روسیه به عنوان یک غول نظامی، یک غول اقتصادی هیچ موقع تخم مرغ‌هاشو در سبد ایران نمیذاره. فعلاً تا مدتی جمهوری اسلامی رو دنبال خودش میکشه و جمهوری اسلامی و آقای در واقع ابراهیم رئیسی هم فکر میکنه که از آب در واقع از این گاز روسیه برای ایران آبی داغ خواهد شد، ولی قطعا اینطور نخواهد بود.
های سفروف، ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی همکاری‌ها و اشتراک منافع راهبردی دارند. شما فکر می‌کنید که چقدر این سفر به تقویت این روابط بی‌انجامه و چقدر می‌تونه در تقابل با سیاست‌ها و رویکردهای آمریکا در منطقه باشه؟
اولا اینکه جناب آقای پوتین میخواد که یک ارتباط مستقیم و خیلی دائمی با جناب آقای دکتر رئیسی داشته باشه، نظرات ایشون رو در مسائل مختلف ژئوپلیتیک جهان میخواد خودش بشنوه و این لیدر جدیدی جمهوری اسلامی ایران رو میخواد ببینه که تا چه اندازه میشه در برنامه‌های بلند مدت روسیه جایگاهی را با نظر داشته دیدگاه‌های جناب آقای دکتر رئیسی برنامه ریزی بکنه. بنابراین این سفر سفر خیلی مهمه، هرچند که قراردادهای خیلی دراز مدت و مهم یا خیلی مشخص به امضا نمیرسه، ولی زمینه چنین یک قراردادی دراز مدت 20 ساله که واقعا میشه گفت ده ها میلیارد دلار در توی اون قرار میگیره الان داره آماده میشه. این از این لحاظ این سفر میشه گفت که یه سفری تاریخی است که امکانات و توانمندی های هر دو کشور را هماهنگ میکنه. اینها اپدیت میکنن که ببینن اصلا چی ها دارند، کجا میتونه یه دیگر رو مکمل بکنن و کدام امکاناتی یه دیگر رو میتونن به میدان بگذارن، روی میز بگذارن که از تحریم های بین المللی که امریکا سری هم ایران سری هم روسیه درست کرده این تحریم ها اولا خونسار بشن، دوم اگر که خونسار نشن به هر حال به سطح تأثیر مینیمی خود برسن. بنابراین از هر لحاظ در موضوعات چی بگیریم ژئوپلیتیک جهانی، امنیت منطقه، همکاری های اقتصادی، همکاری های دفاعی و نظامی، همه این سوال هایی هستن که خیلی مهم و رهبردی و ایران همچون یک شریک خیلی مهم میتونه به میدان بیاد. در شرایطی که ما الان خیلی ارتباط بدی داریم واقعا این ارتباط را و این فضا را خودی امریکا و غرب درست کرده سری روسیه، در اون جایی که الان نه بیزنس روسیه دیگه راش به سمت غرب و امریکا و حتی بازارهای کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای عربی دنیای اسلام داره با فشار غرب و امریکا داره محدود میشه برای روسیه و تهدیدهای اونها هر روز از روزی دیگه بیشتر میشه در موضوعات مختلف فعالیت‌های روسیه در جهان. الان روسیه مجبور این تهدیدها را به نظر بگیره و خیلی جدی بگیره و میخواهد که ببینه که با کی میتونه همراهی بکنه که واقعا توانه از هم از امکانات منافع خود دفاع بکنه و هم در جایی که اگر درست باشه فعالیت های اصلا خودش را در میدان بگذاره و حل و فصل مسائل بین المللی را از نکات و از منافع خود روسیه و این شریکانش حل و فصل بکنه، نه همیشه پاسخگو باشه و دعواهای دیگران، بلکه در بعضی مسیرها و در خیلی حالت پیشتاخت این حل این موضوعها را به عهده خود بگیره و یکی از لیدرهای جهانی بشه. برای لیدرهای جهانی شدن توانمندی و زیرساخت ها وجود دارن، باید یک الیانسی هم فکر و استراتژی را درست بکنه که در مسیر این برنامه چین و ایران بازیگران خیلی مهمی میتونن باشن و الان این مسیر حرکت خودش رو شروع کرده و این سیناریوها داره چیده میشه در کرملین و این سفر جزئی خیلی مهمی طرح ریزی و شکل گرفتن این طرح بزرگ استراتژی است که صحنه ژئوپلیتیک جهان را فکر میکنم عوض میکنه در آینده این نزدیک.
آقای سفروف، شما به مسائل متعددی اشاره کردید اما که هر کدومش قابل بحث است. آقای گلریز، شما اهمیت این سفر رو چگونه میبینید؟ چقدر با آقای سفروف که این سفر بسیار اهمیت داره در روابط دو کشور موافق هستین و آیا واقعا این سفر میتونه سطح روابط دو کشور رو یه قدری بالاتر ببره و به یک نگاه راهبردی یا یک سطح همکاری های استراتژیک افزایش بده این سطح همکاری ها رو؟
درود بر شما خانم شیرازی، بینندگان و مهمانان برنامه. برای پاسخ به این پرسش باید نگاه کرد به روابط تهران و مسکو. در حال حاضر نسبت به آماری که وجود داره سهم مبادلات خارجی ایران در اقتصاد روسیه کمتر از 0.5% کل حجم تجارت خارجی روسیه است. این 0.5% یعنی کمتر از 1.6 میلیارد دلار، که از این 1.6 میلیارد دلار صرفاً کمتر از 1/4 برمیگرده به صادراتی که ایران به روسیه داره. روسیه اقتصادی داره یک مقداری بزرگتر از ایتالیا که اصلاً قابل مقایسه با اقتصاد امریکا نیست. در این حال روابطی رو که در عمل راهبرد یا نگاهی رو که روسیه نسبت به ایران داره بر مبنای راهبرد همکاری انتقادی هست. نمونهش نوعی بستن چشمان خودش در مقابله با حملات اسرائیل به نیروهای سپاه قدس و محور مقاومت در سوریه هست، یا نمونه دادن در عمل تسلیحاتی به ایران که به اندازه کافی در اون انقدر میشه بگیم حد اقلی تسلیحات داده میشه که مشخصا نمیتونه به اندازه کافی سپهر آسمان ایران رو در مقابل با حملاتی که ممکنه انجام بشه دفاع بکنه. به همه اینها یعنی از نظر اقتصادی، از نظر تجاری، از نظر روابط بانکی، از نظر توریسم، همه اینها نشون دهنده این هست که نگاه روسیه به ایران مشخصا یک نگاهی هستش که بر مبنای اظهاراتی که میکنن و سفرهایی که میکنن و راهبردهایی رو که میشه بگیم امضا میکنن نمیشه سنجید، بلکه بسیار بسیار از نظر توسعه اقتصادی پایین هست. ببینید، باید یک مقداری این پرسش رو وسیع‌تر نگاه کرد در یک روند تاریخی. از 40 سال پیش که انقلاب در ایران اتفاق افتاد، عملا ایران به عنوان همپیمان استراتژیک آمریکا از دست امریکا رها شد و به دست روسیه افتاد. الان ایرانیان و محور مقاومت شیعه در منطقه میشه بگیم پیاده نظام قدرت نظامی روسیه از نظر هوایی هستند و در عمل در آینده‌ای که در ما در آستانه انقلاب چهارم صنعتی هستیم، یعنی استفاده از هوش مصنوعی، روسیه داره سعی میکنه که از ایران استفاده بکنه مثل خیلی از جاهای دیگه، برای اینه که نفوذ خودش رو در منطقه و به خصوص در منطقه شوروی سابق گسترش بده، که آماده بکنه خودش رو برای تعادل جدید در نظم بین الملل. این هدف اصلی روسیه هست و برای اینه که از کارت ایران استفاده بکنه در مذاکرات وین هم به نظر من قطعا در موردش فکر میکنه و برنامه داره. مسئله اوکراین هم به همین موضوع اضافه خواهد شد.
ممنونم از توضیحاتون. خانم روستایی، چقدر با صحبت‌های آقای سفروف موافق هستید و تحلیل شما از صحبت‌های آقای گلریز چیست؟ این سفر قبل از اینکه انجام بشه خیلی بحثا تو شبکه‌های اجتماعی راه افتاده بود که به هر حال ایرانی‌ها نگاه مثبتی به روابط ایران و مسکو ندارن و اون رو یک نگاه استعماری می‌دونند و این رو در تضاد با منافع ملی کشورشون میدونند و در کل مسکو رو یک شریک قابل اعتماد و اتکایی برای ایران نمیدونند. شما فکر میکنید که دلایل این بدبینی چه میتونه باشه؟
من فقط خواهش میکنم آقای سفروف، در هر حال خیلی خوبی که ما با یک نماینده دولت روسیه اینجا صحبت میکنیم، میتونیم در جریان نظرات ایشون قرار بگیریم، اما من دوست ندارم صحبتهای ایشون مانند به عبارتی سخنرانی های آخرین پیرمردهای حزب کمونیست شوروی باشه که از روی ورقه میخونن که خوندن و نخوندنشون هر دوش نتیجهش یکی، یعنی آدم از توش هیچ چیزی دریافت نمیکنه، انقدر کلی که به همه جوانب و جهات رو در نظر میگیره. اما نکته بعدی اینه که مردم ایران از روسیه نفرت دارن، یک جورهایی از روس‌ها هم نفرت دارن، به دلیل اینکه روس‌ها رو عامل فقر سفره‌شون میدونن. مردم ایران اگر امروز نان هم نمیتوانن بخرن به دلیل نفوذ روسیه است، به دلیل مداخلات روسیه در روابط سیاسی ایرانه و به دلیل اون بحث برهم زدن برجام، بحث میدان که آخرین وزیر خارجه مطرح کرد مبنی بر اینکه وقتی که برجام امضا شد و برجام داشت کار خودش رو می‌کرد، اما یه دفعه به سفارت عربستان حمله شد، به سفارت انگلیس حمله شد، خیلی از عملیات ها انجام شد که برجام بره هوا و عملا برجام رفت هوا به دلیل اینکه سپاه داشت بازی روسیه رو در ایران انجام میداد. اینی که نیروهای امنیتی ایران و نیروهای نظامی ایران ارشدهاشون با روسیه هماهنگ میکردن تا مثلا با منافع ملی کشور ما، این عاملیه که بحران‌های لایه در لایه و تو در تو به وجود آورد و ثمره نهایی سفره امروز مردم و اغتشاشی که شما دارید. بدین لحاظ مردم نه تنها روس‌ها رو دوست ندارن، من خیلی متاسفم اینجوری میگم، ما نباید هیچ احساس منفی نسبت به هیچ کس داشته باشیم، اما عملاً عملکرد دولت روسیه رو دارن میبینن. روسیه از ایران فقط یک چیز میخواد و نه هیچ چیز دیگری. ایران و روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان رو دارن. روسیه در حال حاضر از طریق اوکراین و نورد استریم 2 داره به اروپا گاز صادر میکنه و سالی 80 میلیارد دلار درآمد داره. توی زمستون خفت اروپایی ها رو میگیره، گاز رو قطع میکنه، فشار شکم میکنه تا قیمت بره بالا. همینطور این قیمت داره میره بالا. بزرگترین تهدید روسیه ایران است به لحاظ اینکه الان ایران بالاترین ذخایر جهان رو دارد. اگر امور ایران به انتظام در بیاید، ایران در واقع ذخایرش رو منظم کنه، بتواند لوله کشی کند و به اروپا صادر کند، روسیه دیگر خواب اون 80 میلیارد رو نمی‌بینه. بحث بر سر از دست دادن یا از دست ندادن 80 میلیارد دلار پول فروش گاز است که روس‌ها می‌خواهند ایران گاز نفروشد. روس‌ها می‌خواهند نیروهای نظامی امنیتی ایران در بیت، در بازار، در همه جا نفوذ داشته باشن تا یک جامعه مخشوش و به هم ریخته باشه و به سامان نباشه، چون به سامان بودن ایران به نفع روس‌ها نیست. من احساس میکنم با مطالعاتی که داشتم بحث گاز ستون فقرات استعمار روس‌ها علیه جامعه ایرانه. این فقر و در واقع فلاکتی که مردم میگشن و این دردسری که ما الان داریم میبینیم پیروی از سیاست‌های روس‌هاست و پشت پرده روس‌ها فقط و فقط نگرانی از اینه که نکنه ایرانی‌ها یک روزی وارد بازار گاز بشن و در واقع کل معادلات استراتژیک روسیه به هم بخوره. نقطه.
آقای سفروف، صحبت‌های خانم روسایی رو شنیدید. بخشی از مشکلاتی که ایران و مردم ایران باهاش درگیر هستن، به خصوص حالا در زمینه گاز و در زمینه‌های اقتصادی، ناشی از اجرای سیاست‌های روسیه در ایران هست. خانم روسایی اشاره کردن که مردم ایران نگاه مثبتی به روس‌ها ندارن و حتی متنفر هستن، این عبارت رو استفاده کردن. شما نظرتون در این مورد چی است؟ آیا روسیه درک و دریافتی از این احساس مردم ایران دارد و اینکه روسیه خودش به مناسباتش با ایران چگونه نگاه میکنه؟
ببینید خانم شیرازی، من یک پیشنهاد دارم برای شما همچون مجری محترم برنامه خیلی مهم و تحلیلی چشمانداز. شما در برنامه های خودتون نه تنها ایرانوفاب ها را دعوت میکنید، وقتهای آخر شما کارشناسان روسوفاب رو هم جدا جدا انتخاب میکنید، دعوت میکنید که اونها اصلا هیچ ربطی به نظر کارشناسی ندارن، از دنیا بیخبرن.
آقای سفروف اجازه میخوام که شما رو همینجا قطع کنم، به دلیل اینکه ما مهمانهایی که دعوت میکنیم با توجه به تخصص و ارتباطشون با موضوعاتی که کار کردن و ما اون موضوعات رو در برنامه مطرح میکنیم، به بحث میذاریم هست و هیچ دلایل خاص دیگه ای نداره. البته این الان موضوع برنامه ما نیست که بخوایم وقت برنامه رو روی این موضوع متمرکز
کنیم. یه بار دیگه میگم
جواب سوال من رو بدید.
ببینید وقتی که صحبت کارشناسی است، باید با دلیل محکم علمی صحبت
بشه. خانم روستایی کاملا مستدل صحبت کردن و دلایل خودشون رو مطرح کردن. ما به شما فرصت میدیم که شما هم دلایل خودتون رو مطرح کنید.
اجازه بدید من میگم که هر چیزی که الان خانم روستایی فرمودن واقعا 3-4 سال قبل از این در برنامه دیگری که ما با هم حضور داشتیم ایشون من رو متهم کرد که من از نام جمهوری اسلامی ایران دارم حرف میزنم، حالا که من دهانم بسته بود در رابطه با روسیه صحبت میکردم، ایشون حتی گوش نمیده که من چی میگم.
اینجا برنامه چشمانداز هست و برنامه خبر نیست. شما میتونید الان فرصت دارید، میتونید صحبتهای خانم روستایی رو نقد کنید و نظر خودتون رو بفرمایید. من خواهش میکنم که بحث رو با حاشیه نبرید.
ببینید به هر حال اون چی که الان گفته شد از گفته خانم رستایی، من با تک تک اون راضی نیستم، حتی نه تنها راضی نیستم، فکر میکنم که کاملا این حرفا هیچ واقعیتی ندارن. مردم ایران اولا این که نفرت، کلمه این نفرت کلمه خیلی بده، به خانم رستایی کی اجازه داده که از نام یه مردم بگه که مردم نفرت دارن؟ من هر ماه چند مراتب ایران میرم، با مردمی روستایی، مردم شهرها، تمام جاها صحبت دارم، من یک نفری رو پیدا نکردم که ناراضی از روسیه باشه. اونها بعضی دلایلی تاریخی دارن، ولی از نارسیدن اطلاع، نداشتن اطلاع اون میاد. وقتی که ما این را بیان میکنیم اونها سر میزنن، میگن که اوه اینجوری بوده پس. و الان من نمیدونم چرا این نفرت رو از کجا شما پیدا کردید. این یک. دوم، در رابطه با اون که روسیه همیشه یک صحبت کارشناسایی که در برنامه‌های شما میاد همیشه میگن که این کشور کشوری نظر استعماری داره، فقط از امکانات ایران میخواد استفاده بکنه و رقیبی خیلی خوفناک و مهمی خودش را ایران را میسابه و میدونه که میگه نگاه روسیه اینه که الان ایران از مجبوری داره به طرف روسیه آمده، وقتی که از این تحریما رها شد حتما پشت روسیه را خالی میگذاره. و دیگر اصلا اینها یه صحبت های غیر کارشناسی است. اولا اینکه برعکس توانمندی های ایران در موضوع حتی همون انرژی که شما فرمودید، اگر کمی هماهنگی های خوبتر در سیاست های انرژی بین دو کشور درست بشه، واقعا توانمندی این دو کشور اینقدر بالا میره که تمام جهان از سیاست های و برنامه های این دو کشور بستگی پیدا میکنن. از این داره غرب و امریکا و کشورهای عربی، خلیج فارس و اسرائیل و دیگران میترسند. یعنی از نفوذ بلند ایران با همکاری با روسیه در منطقه و در جهان. این یه نکته هست که واقعا ایران بارها، ایران اولا که جای روسیه و جایگاه روسیه و نفوذ روسیه، بازیگری ژئوپلیتیکی بودن روسیه رو خیلی خوب میشناسه.
سفروف، من اجازه میخوام همینجا یک نکته رو اشاره کنم. شما به همکاری راهبردی دو کشور اشاره کردید. در این سالهایی که ایران تحریم بود، روسیه برای حل مشکل تحریم ایران و بهبود شرایط زندگی مردم و اقتصاد ایران چه گامهای عملی برداشته؟
ببینید، در زمان جناب آقای یلسین و دوره اول آقای پوتین که برنده سیاست جناب آقای یلسین بودند، درسته که ما همکاری های تنگاتنگ با غرب داشتیم، با دولت آمریکا داشتیم و این همکاری ها اینقدر گره محکمی خورده بود که روسیه نمیتوانست موضوع‌گیری اونها رو به عنابت نگیره و ما با 5-6 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در اون زمان پیوستیم. این یه نکته هست که در روسیه هم مردم از این خوشبین نبودن و احساس میکردن که داره بی‌عدالتی و بی‌انصافی در حق ایران و مردم ایران داره انجام میشه و فاصله بین دولت و جمعیت روسیه، مردم روسیه رو این تصمیم ها خیلی خوب نشان میداد برای اون زمان.
از نگاه مردم ایران خیلی از رأیایی که به هر حال روسیه به طرفداری از ایران رو با حمایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل داده، برگ برنده بوده در دست روسیه برای مقابله با آمریکا، که این هیچ تغییری در وضعیت مردم و اقتصاد مردم صورت نمیده. اجازه بدین این بحث رو با آقای گلریز بگیریم. آقای گلریز، به نظر شما چرا خیلی از ایرانی ها نسبت به مناسبات با روسیه بدبین هستند؟ چرا روسیه رو شریک قابل اعتماد برای کشورشون نمیدونن؟
بله، اجازه بدید من اول یک موضوع رو مطرح کنم. ببینید، همون جور که صحبت کردن از طرف یک ملتی در مورد یک ملت دیگه کار اشتباهیه، به همون شکل هم یک کاسه کردن تمام کارشناسان کار اشتباهیه. ما باید سعی بکنیم که یاد بگیریم با هم، حتی با اختلاف نظر و وارد شدن به پولمیک، ولی احترام هم رو و ملت‌ها رو نگه بداریم. من شخصا روسیه رو بسیار بسیار دوست دارم و مردمش رو. این یک موضوع. موضوع بعدی این که ببینید آقای دکتر ابراهیم، برای اینکه من درست متقی، آقای دکتر ابراهیم متقی در ایران عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن، روابط بین الملل، خیلی نکته جالبی رو مطرح میکنن. صحبتی رو که مطرح میکنن این هست که ایران به عنوان یک بازیگر منطقی به دنبال این بلند پروازی هست که تبدیل بشه به یک قدرت منطقی، و برای اینه که بتونه از یک بازیگر منطقی به یک قدرت منطقی تبدیل بشه، باید، من نقل قول میکنم، باید کتک خورش در روابط بین الملل ملس باشه. یعنی چی؟ یعنی اینه که باید قبول بکنه که وقتی به صورت غیر سیستمیک به روابط بین الملل نگاه میکنه و دنیا رو در عمل به خصوص با نظم بعد از جنگ جهانی دوم و نفوذ امریکا رد میکنه و به دنبال این است که با نگاه به شرق که الان با آقای رئیسی این قضیه شدت گرفته بتونه نقش خودش رو بیشتر بکنه، باید قبول بکنه که کتک خورش ملس باشه. به این معنا که مسئله رساندن نفت یا فرض بکنید گاز، یعنی موضوع انرژی به اروپا، باید از این جلوگیری بکنه برای اینکه روسیه رو از دست نده، برای اینکه بتونه در مذاکرات وین روسیه و چین رو به عنوان میانجی قرار بده در مقابله با کشورهای اروپایی و امریکا. مردم ایران هزینه این موضوع رو دارن پرداخت میکنن. از اول انقلاب که این معادله عوض شد، یا یعنی ایران در کمپ اروپا و امریکا وارد به کمپ در عمل بلوک قدرت روسیه، اون موقع شوروی و بعد روسیه افتاد و الان هم چین، عملا هزینه این رو مردم ایران دارن میدن. چیزی که من رو خوشحال میکنه این هست که فقط مردم ایران نیستن که با درایت تاریخی رو که ما از مردم ایران سراغ داریم و تجربیات خودشون، نگاهشون نسبت به سیاست‌ها، نه مردم، سیاست‌های کرملین نگاه مثبتی نیست در کل. و چیزی که نکته مهمتر هست این که در ماه‌های گذشته به خاطر همون پرسشی که شما مطرح کردید، یعنی اینکه روسیه به اندازه توقع مقامات جمهوری اسلامی هم همراهی نکرد، به جز حمایت لفظی در عمل همراهی نداشته. عرض کردم که از نظر اقتصادی جایگاه ایران در اقتصاد روسیه چقدر هست. حتی کشوری مثل عمان یا امارات هم در فروش نفت ایران به صورت سیاه همکاری داشته، ولی این کار رو روسیه انجام نداده. حالا به جز مسائل دیگه، همه اینها نشون دهنده این هستش که حتی مقامات خود جمهوری اسلامی، به طور مثال روزنامه جمهوری اسلامی، به طور مثال مقامات پیشین و امروز، نسبت به سیاست‌های کرملین در مقابله با ایران بدبین شدن. نمونه آخرش بحث آذربایجان هست، بحث مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان و روابطش که با ایران و رزمایشی که برگزار کردن، همه اینها نشون دهنده این هست که به هر حال نه فقط ملت ایران بلکه مقامات هم خوشبین نیستند. ولی عرض کردم همونجوری که جناب آقای دکتر متقی مطرح میکنن، جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک نظام ایدئولوژیکه و به دنبال این هست که به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تبدیل به قدرت منطقه‌ای بشه با محور مقاومت شیعه خودش، باید کتک خورش ملس باشه و این هزینه رو پرداخت بکنه. ولی خب این هزینه رو متاسفانه مقامات ایرانی پرداخت نمی کنن، بلکه ایران و مردم ایران پرداخت میکنن و دلیل بدبینی هم همین موضوع.
سپاسگزارم خانم روسایی. ارزیابی شما رو از صحبت‌های آقای گلریز میشنویم. خب می‌دونیم که بیش از 4 دهه هستش که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذره و در این 4 دهه همواره نوع و کیفیت مناسبات این نظام با دنیای خارج محل بحث و مناقشه بوده. اگر بخوایم تعریف راهبردی از مناسبات ایران و روسیه ارائه بدیم، این تعریف چگونه تعریفی خواهد بود؟ آقای گلریز اشاره کردند به موارد متعددی از خلف وعده‌های روسیه، مثلا حالا اینکه نیروگاه‌های بوشهر رو تکمیل نکردن یا در تحویل سامانه موشکی S-300 تأخیر زیادی داشتن، یا رژیم حقوقی دریای خزر رو به نوعی تعریف کردن که یک سهم حداقلی رو برای ایران در نظر گرفتن. شما این مناسبات رو چگونه می‌بینید؟
البته باید به یک نوع من اول همه خواهش از شما خواهش میکنم که وقت رو لطفاً تنظیم بفرمایید، یعنی همونقدر که به من وقت میدید به بقیه وقت بدید تا عدالت راحت‌تر برقرار بشه. ما یک نوع اشتباه نکنیم که هرچی مشکل در ایران داریم مشکل روسا هستن. این روسا به قرارداد 25 ساله، این توافقنامه 25 ساله با چینی‌ها هم خیلی در علیهش صحبت میشه، ولی باز تقصیر چینی‌ها هم نیست. اون فساد و در واقع اون به هم ریختگی سیستماتیک در جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی سامان ناپذیره، نمیشود اصلاحش کرد و هر روز که میگذره بدتر هم میشه. در واقع این عامل اساسی هست که در واقع مردم ضرر میکنن، قراردادها نتیجه نمیده. دیگه از شما بگیرید محصولات کشاورزی سمی هست یا در عرض 6 ماه گذشته 6 میلیارد دلار سرمایه خارج شده، همه اینها رو در نظر بگیرید. اما یک قضاوت در هر حال تجربه 40 ساله مردم از روابط با کشورهای همسایه از جمله روسیه که کشور مهمیه، یک کشور بسیار مهمه آسیاست، این تحولات 40 ساله مجموعش فقط روابط اقتصادی که نیست، که فقط خرید S300 و اون راکتور مشهور در واقع بوشهر که نیست، که اتفاقات دیگری هم افتاده. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که روس‌ها به غیر از روابط اقتصادی در هر حال جواب نمیده، با تشکیلات امنیتی ایران هم روابط دارن، با نظامی‌های خاص ایران، با تشکیلات حفاظت اطلاعات ارتباط دارن. برای سیستم در واقع اطلاعاتی ایران جناح روسی و جناح چینی تعریف میشه. این حاکی از اینه که روس‌ها فقط در بحث خرید و فروش اسلحه و اقتصاد و نفت و گاز و اینا نیستن، کارهای دیگری میکنن. فرمانده‌های سپاه هستن که بریدن و میگن که ما در روسیه دوره آدمکشی دیدیم، ما دوره‌هایی که کسی رو بکشی هیچ ردی باقی نمونه دیدیم. این قضاوت از مهمه. مسئله S300 گذشت، حالا ممکنه بشه خودش رو اصلاح کرد، ممکنه نشه اصلاح کرد. مشهور در سیستم قضایی ایران و حقوق بشر ایران که روس‌ها سیستم سرکوب به تشکیلات امنیتی ایران آموختن. من 2 ماه 209 اوین بودم و برای خاطر آقای سفاروف میگم که در واقع از این 2 ماه 45 روزش انفرادی بودم. شکنجه‌ای که من اونجا شدم رو دوستان شما به امنیتی‌های ایران آموختن، اسم اون شکنجه سفیده. من 45 روز در یک اتاق 2x3 بودم، برای 45 روز من هیچ صدایی نشنیدم، هیچ کس با من صحبت نکرد. اینی که شما یک نفر رو در یک سلول بیاندازید بعد از 10 روز 15 روز هیچ صدایی با هیچ کس صحبت نکنه، مغز طرف شروع می‌کنه اشکال پیدا کردن و این بهش میگن شکنجه سفید، چون حافظه رو پاک می‌کنه و طرف روان پریش میشه. هزاران نفر روزنامه نگار، نویسنده، شاعر، آدم‌های معروف جامعه ما در 209 و چنین سیستم‌های آزار دیدن، شکنجه شدن، مردن. بعضی‌هاشون عین بکتاش اومدن بیرون، بعضی‌هاشون حتی بیرون هم نیومدن. اما روس‌ها در واقع همیشه سکوت کردن. مسئله نقض حقوق بشر رو نه تنها هیچ موقع محکوم نکردن در ایران، بلکه قراردادهای همکاری دارن. من بارها شدم ایمیل، جیمیلی که همه شما دارید دیگه، چیز عادیه دیگه، من بارها تو جیمیلم پیام دریافت میکنم که از مسکو میخوان جیمیل شما رو باز کنن. حالا من هیچ کسی نیستم، هیچ فعالیتی هم ندارم، اما روس‌ها در مسائل داخلی ایران دخالت کرده اند و دخالت میکنن. به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی یا کشور ایران، نه جمهوری اسلامی، بعداً چه جهتی داشته باشد روی منافع استراتژیک روسیه اثر می‌گذارد. اینی که این قضاوت رو ایجاد کرده، مردم قطعاً هیچ کس از هیچ کس بدش نمیاد، ولی وقتی که مردم می‌بینن هر آن چه که داشتن پله پله از دست دادن و دست مردم ایران امروز خالی‌تر از هر وقت دیگری است، بعد حساب می‌کنن که تو این 40 سال کی با مردم ایران بود و کی با مردم ایران نبود. بدین لحاظ که قضاوت مثبتی نسبت به این همسایه در واقع غول شمالی ایران وجود نداره.
بسیار خوب آقای سفاروف، اگر که نکته در خصوص صحبت‌های خانم روستایی دارید بفرمایید. ایشون اشاره کردند به نقش و نفوذ روس‌ها در ابعاد مختلف سیستم قضایی امنیتی ایران که نکات رو مطرح کردن، شما میتونید دلایل خودتون هم توضیح بدین در این ارتباط. ضمن اینکه سفر آقای رئیسی به روسیه قرار بود که یک توافق 20 ساله هم میان دو کشور امضا بشه که بحث همون علنی نشدن جزئیات این توافق بود که باز هم همون نگاه امنیتی ممکنه برش حاکم باشه. شما دلایل عدم انتشار این سند رو چه میبینید؟ دلایل عدم امضای اون رو چه میبینید؟ و صحبت‌های خانم روستایی رو اگر نقد و نظری دارید راجع بهش بفرمایید.
قبل از اون که من برگردم به گفته‌های خانم روستایی، اجازه بدید اون تیکه اولی که به من اجازه نشد که با آخر برسونم، چون که تیکه اولش رو گفتم بعدش موند. یعنی گفتم که 10 سال اول
خلاصه که ما بتونیم جنبندی مهمونمون هم داشته
باشیم. بعدن از سال 2010 تقریبا به این به بعد، یعنی تقریبا 10-12 سال دیگه، ایران روسیه با صراحت به امریکا و به کشورهای دیگر گفت که من هیچ تحریم های جدید را علیه ایران نمیپذیرم. هر چی شما بگید از مسیر شورای امنیت راه برای تحریم های شما روی ایران بسته شده. شما باید نه تنها تحریم ها را روی ایران باز نکنید، بلکه باید تحریم هایی که دارید از ایران باید بردارید، چون که این تحریم ها امنیتی منطقه و جهانی را زیر سوال میبره. و ببینید خزینه سخت را روسیه قبول کرد که این پیشنهاد را بکنه. خانم روستایی شما دارید چی میگید و کجاست کارت ایرانی که با این کارت اصلا داریم ضرر میبینیم و از منافع خودمون دفاع میکنیم؟ ما میدونیم که اگر ثبات در کشور ایران نباشه، ثبات نه تنها در منطقه بلکه در جهان خراب میشه و این باز خزینه بیشتر و سختتر برای همه ما داره. بنابراین جلوی امریکا، جلوی ختمنامه های دیگه، جلوی حمله نظامی رو به ایران، مطمئنم که نقش روسیه نقش حل کننده ای بود. برگردیم به سر صحبت های خانم روستایی. من خیلی متاسفم که شما در 2 ماه آخری که در ایران بودید 45 روزی اون را در زندان عمر به سر بردید و به شما شکنجه و نمیدونم مشکلات خیلی سخت شاید آورده باشن، و در حالتی که الان شما هستید شما یه شخص جبر دیده هستید. اولا اینکه من میتونم با دولت روسیه صحبت بکنم، شاید از شما دعوت بشید که بیاید در بیمارستان‌های روسیه معالجه بشید و تابعیت پیدا بکنید.
ولی از طرفی
در فضایی هستید که خیلی ناراحت هستید و شما میتونید به طور احساسی به این
شما نمیتونید با مهمان برنامه اینطور صحبت کنید و انگ بیماری رو به مهمان ما بزنید. آقای گلریز، جنبندی شما رو میشنویم. شما فکر میکنید که این سند 20 ساله همکاری میان ایران و روسیه امضا نشد، دلایلش چه بود؟ ضمن اینکه اگر که نقد و نظری هم دارید نسبت به صحبت های خانم روستایی و آقای سفروف بفرمایید.
بله، حقیقتش من خیلی متاسفم. من از هر دو مهمان عذرخواهی میکنم به خاطر این فضایی که به وجود اومده. حالا تقصیر من نبوده، ولی واقعا این فضای عجیبیه. امیدوارم که ما شاهد این نوع صحبت ها نباشیم بین، در حداقل برای مردم ایران، برای مردم روسیه. من رشته سخن دستم در رفت. من از جایی شروع میکنم که صحبت خانم روستایی بود. ببینید، واقعیتش اینه که به هر حال کشورها بر مبنای منافع حرکت میکنن و نه بر مبنای اخلاق. اخلاق جاش در فضای دیگری هست و اینکه به هر حال در زندانها چه اتفاقی میفته و اینها از نظر اخلاقی قابل محکومیت هست قطعا. من فکر میکنم مردم روسیه قطعا ناراحت هستند از اینکه چرا این سیستم به وجود اومده و به این شکل در روابط حاکمان کرملین در خصوص مردمان دیگر، نه فقط روسیه، نه فقط ایران، به وجود اومده. ولی در نهایت منافع هستش که تعیین کننده روابط کشورهاست و این مشکل در عمل خود ما در ایران و جمهوری اسلامی است که در ضعف تبدیل شده به پیاده نظام نیروهای روسی و در ضعف تبدیل شده به در عمل موجودی برای اینکه بتونه به اهداف ولایت فقیه برسه. به قول آقای متقی، سیلی خورش بایستی ملس باشه. در خصوص صحبت مهمان قبلی، من اینو
خیلی خیلی کوتاه فرصتی میخوام به خانم روستایی بدم
که داستان تحریم ها که ایشون گفتند که دلش رو گرفته روسیه از سال 2010 دقیق نیست، به خاطر اینکه مکانیزم ماشه عملا این امکان رو میده در توافق برجام که روسیه باش مخالفت نکرد، برای اینی که تمام تحریم های پیشین با یک اعتراض و این با یک نامه برگرده و این نشون دهنده اینه که این دقیق نیست. من حالا میتونیم در آینده بیشتر با هم صحبت.
سپاسگزارم از شما خانم روستایی. یک دقیقه فرصت دارین صحبتاتون رو جمع‌بندی کنید و نظرتون رو بفرمایید راجع به صحبت‌های آقای سفروف و آقای گلریس.
من آقای سفروف رو نامزد میکنم که هر دو آقای سردار شریف مسئول روابط عمومی سپاه بازنشست شدن، ایشون در هر حال میتوانن به جای آقای سردار شریف کار بکنن، چون اینجوری که ایشون از جمهوری اسلامی و همه مسائل در واقع خوب و بد در مجموع دفاع میکنن، فکر میکنم ایشون حتما باید در آینده یه پستی مقامی چیزی داشته باشن. من دوست ندارم کسی رو ناراحت کنم، اما در هر حال شما شرایط امروز ایران رو میبینید. برنامه شما در ارتباط با سفر آقای ابراهیم رئیسی، آقای ابراهیم رئیسی چرا میرن و آقای پوتین رو میگیرن؟ چرا به مسکو میرن؟ چرا به فرانسه؟ چرا به اسکاتلند رفتن؟ اون اجازه حقوق بشر ایشون به دلیل سوابقی که دارن عملا در واقع ممنوع السفر هستن. آقای پوتین سفر ایشون رو اوکی کردن که آقای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران در هر حال یک سفر خارجی رفته باشه، رفتن به مسکو. اما در هر حال این موضوع مهمیه که آقای ابراهیم رئیسی شهرت ویژه‌ای داره، ایشون عضو هیئت مرگی بوده که هیچ جا نمیتونه بره. چرا روسیه و کرملین و در واقع آقای پوتین ایشون رو میپذیره؟ این یک همخوانی هایی هست که این رو نمیشود انکار کرد. و مسئله دیگری هست، یک نگرانی جدی جدی هست و اونی که این من همه حرفامو زدم، این آخریش رو هم باید بگم، با توجه به نفوذی که روس‌ها در دستگاه‌های حساس ایران بله. ایران واقعا ما نگران این هستیم که اگر اصل قضایای روسیه ممانعت از اکتیو شدن صادرات گاز در ایران باشه، یه بخش دیگرش بخش
رهبری. گزارم خانم روستایی، متاسفانه وقت برنامه همینجا به اتمام میرسه. ممنونم از هر سه مهمان برنامه، فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسئول بین الملل از استکهلم، رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو، و دامون گلریز پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه از همین شهر. و ممنون از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه و دیگر برنامه های ما رو در پلتفرم های ایران اینترنشنال مثل یوتیوب، تلگرام و وبسایت مقابل دسترسی iranintel.com نشانی تارنمای ماست. ممنونم از همراهی شما. تا برنامه بعد، شب و روز شما خوش.